بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا امشب رهسپار خاورمیانه می شود. روسیه یک موشک قاره پیما را آزمایش خواهد کرد. و قطعاتی از هواپیمای ناپدید شده ایر فرانس پیدا شده است. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد چهارشنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست 13 خرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 3 ماه مه 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای امروز چهارشنبه در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم با حرارت ملایم خودش دمای هوا را از 13 به 27 درجه میرسونه. آرزو دارم که آفتاب مهر بر زندگی شما و به زندگی شما گرما ببخشه. در اینجا میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش، اما پیش از پخش گزارش‌های متنوع، شاهین بشیری ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. آقای بشیری،
با سلام به شما و شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه شب نخستین سفر خاورمیانه خود را آغاز می‌کند. آقای اوباما ابتدا روز چهارشنبه در عربستان سعودی با ملک عبدالله که 7 پیش برای صلح اعراب و اسرائیل پیش قدم شده بود دیدار خواهد کرد. پرزیدنت اوباما روز پنجشنبه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در قاهره سخنرانی مهمی خطاب به مسلمانان ایراد خواهد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد جورج میشل فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه نیز هفته آینده رهسپار منطقه خواهد شد. خبرگزاری های روسیه به نقل از سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر این کشور اعلام کردند موشک جدید قاره پیمای روسیه پیش از استفاده آزمایش های متعددی را پشت سر می گذارد. سرگئی ایوانوف گفت آزمایش های بسیاری بر روی موشک قاره پیمای بولاوا انجام خواهد گرفت. خلبانان نیروی هوایی برزیل که در جستجوی هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی ایر فرانس در اقیانوس اطلس هستند، میگویند قطعات بسیار کوچکی از یک هواپیما را در 650 کیلومتری شمال شرق برزیل در جزیره فرناندو دو نورونها یافتند. سخنگوی نیروی هوایی برزیل در این حال تأکید کرده است که هنوز نمیتوانند با قاطعیت بگویند که این قطعات متعلق به هواپیمای ناپدید شده است. وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی به سفارتخانه‌های این کشور به آنها اختیار داده تا از دیپلمات‌های ایرانی برای حضور در مراسم روز استقلال آمریکا دعوت کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا که نخواسته نامش فاش شود، این خبر را انتشار داده است. مشخص نیست چه تعداد از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های آمریکا از مقام‌های ایرانی برای حضور در مراسم 4 ژوئیه دعوت خواهند کرد. و خبر آخر این که وزارت دفاع بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای این کشور در حمله ای سنگین علیه شورشیان موفق به کشتن یک فرمانده طالبان در جنوب افغانستان شده اند.
با سپاس از شاهین بشیری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به خاورمیانه قرار است روز پنجشنبه در قاهره سخنرانی مهمی خطاب به مسلمانان انجام دهد. چرا پایتخت مصر انتخاب شده است؟ علت را تا چند دقیقه دیگر می‌شنوید. در دیدار امروز وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با مقام‌های فرانسوی، نیکولا سرکوزی ابراز امیدواری کرده که مذاکرات گروه 5+1 درباره برنامه هسته‌ای ایران از سر گرفته شود. و در آستانه انتخابات پارلمانی لبنان با یک تحلیلگر سیاسی در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. دولت باراک اوباما به سفارتخانه‌های آمریکا گفته است که از مقام‌های ایرانی برای شرکت در جشن استقلال آمریکا دعوت کنند. علت چیست؟ در کره شمالی هم رئیس جمهوری آن کشور جوانترین پسر خود را به عنوان رهبر آینده معرفی کرده. به تازه‌ترین تحولات انتخاباتی در ایران هم نگاه می‌کنیم و در بخش دوم برنامه صدای شما را می شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه سخنرانی مهمی در قاهره خطاب به مسلمانان جهان ایراد خواهد کرد. قاهره گرچه بزرگترین شهر عربی و یکی از مراکز عمده تعلیمات و فرهنگ اسلامی است، اما انتخاب این شهر برای سخنرانی آقای اوباما در این حال بسیاری را غافلگیر کرده است. همکارم نادر وکیلی نگاهی دارد به دلایل انتخاب این شهر توسط پرزیدنت اوباما.
کاخ سفید سخنرانی پرزیدنت اوباما را رویدادی مهم به منظور درگیر کردن کشورهای اسلامی در روند گفتگو و مذاکره توصیف کرد. در همین رابطه رئیس جمهوری آمریکا تا به حال یکی از نخستین مصاحبه‌های خود را به یک شبکه تلویزیونی عرب اختصاص داد، پیام نوروزی به شهروندان ایران ارسال کرد و در ترکیه نیز به گفتگو با مردم عادی و کوچه و بازار از طریق تلویزیون اقدام نمود. پرزیدنت اوباما در هر کدام از این فرصت‌ها با لحنی حاکی از آشتی و احترام در پی این بود تا رابطه آمریکا را با جهان اسلام ترمیم و بازسازی کند. کاخ سفید می‌گوید سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در قاهره در واقع دلیل دیگری است بر تعهدات پرزیدنت اوباما در راستای سیاست تعامل بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل. کاخ سفید همچنین خاطر نشان کرده است که این سخنرانی بیانگر افکار رئیس جمهوری است تا راه‌های موجود را بر سر پل زدن میان تفاوت‌های ایالات متحده آمریکا با جوامع اسلامی در سراسر جهان به بوته آزمایش بگذارد، تفاوت‌هایی که این دو را در سال‌های اخیر بیش از پیش از یکدیگر جدا کرده است. در همین حال این سوال که چرا پرزیدنت اوباما قاهره را برای این منظور انتخاب کرده ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. بسیاری از مسلمانان جهان انتظار داشتند رئیس جمهوری آمریکا به جای مصر اندونزی را که پر جمعیت ترین کشور مسلمان جهان و جایی است که وی دوران کودکی خود را گذرانده انتخاب کند. اما هفته گذشته یکی از مقامات ارشد دولت اوباما تگه کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد مصر علاوه بر اینکه یکی از متحدین استراتژیک و عمده آمریکا، آن هم برای مدتی طولانی است، کشوری مهم در جهان اسلام محسوب می‌شود و البته یکی از بازیکنان اصلی در خاورمیانه. این مقام مبسوط ضمناً مصر با داشتن یک جمعیت بزرگ جوان فرصت مناسبی را به پرزیدنت اوباما می‌دهد تا گفتگوی مستقیمی را با آنان داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی خود را در صحن دانشگاه قاهره ایراد می‌کند، جایی که شاهد تظاهرات اعتراض آمیز دانشجویان به طرفداری از دموکراسی بوده و جایی که نقیب محفوظ نویسنده مشهور مصری و برنده جایزه نوبل فارغ‌التحصیل شده است. میشل دون کارشناس امور سیاسی کشورهای عرب می‌گوید گرچه هیچ محل 100% مناسبی را نمی‌توان برای سخنرانی پرزیدنت اوباما در نظر گرفت، قاهره بدون تردید یک انتخاب منطقی به نظر می‌رسد. وی گفت
I think the Obama administration has been quite ambitious in terms of what it's done in the Middle East so far, and Cairo is an ambitious choice. It shows, and I think it's meant to show, that President Obama is kind of.
من فکر می‌کنم اقدامات دولت اوباما تا به حال در خاورمیانه بسیار بلند پروازانه بوده و بنابراین قاهره نیز یک انتخاب جاه طلبانه‌ای به همین منظور است. میشل دون می‌گوید انتخاب قاهره نشان می‌دهد که پرزیدنت اوباما در صدد درگیر کردن خود با دشوارترین مسائل است و نه اینکه در برابر این دشوارترین مسائل بخواهد راه آسانی را برگزیند. وی می‌افزاید اگر این سخنرانی در هر جای دیگری ایراد می‌شد، چنین تصور می‌رفت که رئیس جمهوری آمریکا محل ساده و راحتی را انتخاب کرده است.
Directly, and he's not ducking them. I think if he had chosen to make this speech someplace outside the Arab world, it might have looked as though he was taking the easy way out.
امر حمزوی از استادان دانشگاه قاهره در علوم سیاسی میگوید انتخاب قاهره از سوی اوباما به خاطر اعتدال سیاسی مصر است. امر حمزوی:
It's a choice for moderation. Going to Egypt is a clear signal for America's preferences. In the region, when looking at the Arab world, America is confronted with a map of moderate, non-moderate actors.
این انتخاب به خاطر اعتدال مصر است و نشان می‌دهد که ترجیح آمریکا در منطقه است. زیرا وقتی شما به نقشه خاورمیانه نگاه می‌کنید، شاهد کشورهای میانه رو و غیر میانه رو و یا کشورهایی که دارای دولتند و یا اینکه بازیگران سیاسی غیر دولتی دارند هستید. کاخ سفید همچنین پیش بینی کرده است که پرزیدنت اوباما در سخنرانی خود به کشورهای ایران، عراق و به بحران اسرائیل و فلسطین نیز اشاره خواهد کرد.
رئیس جمهوری فرانسه ابراز امیدواری کرده که امروز در دیدار منوچهر متکی با مقام‌های فرانسوی مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 از سر گرفته شود. علیرضا طاهری با اطلاعات بیشتر.
گروه 51 یا گروه 6 متشکل از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان که به فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی زمین است و آن را پوششی برای تولید بمب اتمی در ایران می‌داند، پیشنهاد کرده است که برای رفع این بدگمانی با نمایندگان حکومت تهران به گفتگو بنشیند. گفتگوهای مشابه در این زمینه تاکنون یکسره با ناکامی همراه بوده است. یاران آمریکا غیبت چشمگیر واشنگتن در گفتگوهای هسته‌ای با تهران را دلیل عمده ناکامی این مذاکرات دانستند. در نتیجه آمریکا با آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرده است که در جلسه آینده گروه 6 و تهران نماینده‌ای از واشنگتن نیز به صورت فعالانه شرکت خواهد کرد. با این حال ناظران همچنان معتقدند که این گفتگوها حتی با حضور فعال آمریکا نیز به ناکامی خواهد انجامید. به خصوص با توجه به این یادآوری محمود احمدی نژاد که تهران از این پس جز با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هیچ کس، هیچ سازمان یا هیچ گروهی درباره برنامه هسته‌ای‌اش گفتگو نخواهد کرد. آقای احمدی نژاد با اشاره به مطلقاً صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی در ایران، اصولاً پرونده مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی را مختومه می‌داند. این گفته‌های رئیس جمهوری اسلامی عملاً به تقویت مواضع اسرائیل در مقابله اش با حکومت تهران انجامیده است. اسرائیل که رئیس جمهوری اسلامی از ضرورت محو آن از نقشه زمین یاد کرده، خود را بیش از هر کشور دیگری در معرض خطر حکومتی مجهز به سلاح‌های هسته‌ای در تهران می‌داند و معتقد است این خطر را باید هر چه زودتر از میان برد. به گفته ناظران، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر تندرو و آشتی ناپذیر اسرائیل در آخرین دیدارش با رئیس جمهوری آمریکا به او یادآوری کرده است که با ادامه گفتگوهای هسته‌ای با ایران مخالفتی ندارد، اما جدول زمانی مشخصی برای این گفتگوها باید تعیین شود، چون با ادامه نامحدود این مذاکرات جمهوری اسلامی لحظه به لحظه به توانایی لازم برای تولید بمب اتمی نزدیکتر می شود. با استدلالی مشابه استدلال بنیامین نتانیاهو، آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل نیز که در تندروی و سرسختی همانند رئیسش نام‌آور است، فردا در مسکو با سران کرملین دیدار و گفتگو خواهد کرد.
پس از گزارش علیرضا طاهری، 4 روز مانده به انتخابات مجلس لبنان، همکارم مهین گرجی با دکتر علیرضا نورزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، گفتگویی کرده درباره آرایش نیروهای سیاسی در لبنان. علیرضا نورزاده:
در لبنان 2 اتفاق بسیار مهم افتاده که این 2 اتفاق بدون تردید در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار خواهد بود. اتفاق اول افشاگری مجله اشپیگل در آلمان بود در رابطه با نقش حزب الله در قتل رفیق حریری. این یه مسئله. مسئله دوم اظهارات آقای حسن نصرالله بود که باعث تعجب شاید متحدان خودش هم شد، که اشاره کرد که اگر گروه اقلیت در انتخابات برنده بشوند، جمهوری اسلامی آماده است که همه نوع اسلحه و کمک به ارتش لبنان بکنه. و این مسئله، این سوال رو ایجاد کرد، چطور جمهوری اسلامی تا الان حاضر نشده این کمک رو بکنه. و این 2 مسئله باعث شد که اقلیت که خیلی احساس پیروزی گرفته بودش، ناگهان خودشون دچار شوک شدن. بنابراین میتونم الان بگم الان این گروه اکثریته که احساس میکنه دوباره موفق شده توپ رو در میدان به دست بیاره.
در واقع الان میتونم اینجوری از صحبتاتون نتیجه بگیرم آقای نوریزاده، که وضعیت حزب الله لبنان با وجودی که بعد از اون جنگ 33 روزه یه ذره تونسته بود شاید توی لبنان برای خودش حامیانی جمع کنه، وضعیت چندان مثبتی نیست.
ببینید، نمیتونیم بگیم مثبت نیست. حزب الله متحدان خودشو داره، ولی مسئله این است که زمانی که حزب الله تلاش کرد با نیروی اسلحه سلطه خودش رو برقرار کنه، اون اعتبار و منزلتی رو که در جنگ با اسرائیل به دست آورده بود خود به خود در معرض سوال قرار داد. ولی به هر حال حزب الله یک رقمی است در معادله که به هیچ وجه نمیشه انکارش کرد. ولی به گمان من حزب الله وارد انتخابات شد با این تصور که با حمایت و همراهی که با جنرال میشل اون مسیحی داره میکرد که اصلا پیروزی مطلق به دست میاره و میتونه دولت رو تشکیل بدن. این انتظار در واقع الان زیر سوال رفته.
خب با این حال میشه شانسی برای اتحاد میشلون و حزب الله قائل بود که بتونن یک کرسی بگیرن حداقل؟
100% حزب الله و این گروه 8 مارس در انتخابات لبنان مسلم جایگاه خوبی خواهند داشت. من تصور میکنم اگر بر اساس پیش بینیایی که میشه اینا اکثریت رو نتونن به دست بیارن، در قالب یک گروه اقلیت فعال در لبنان باقی خواهند ماند.
خب تو دسته رفیق خیری این روزا چی میگذره آقای نوریزاده؟
در اون طرف یک مقدار اختلاف نظر پدیدار شده بین جناح مسیحی ها و به ویژه آقای سمیر جعجع و آقای ولی جنبلات. ولی جنبلات که یکی از تندروترین رهبران 14 مارس علیه حزب الله، در واقع بعد از عملیات سال گذشته حزب الله دچار یه حالت واخوردگی و سرخوردگی عجیبی شد. از اون به بعد دیدیم رفت با پسر عموی خودش که با هم در جدال بودن صلح کرد و به اتفاق تلاش کردن منطقه جبل رو از آثار و انعکاسات درگیری ها دور نگه دارند. این است که این نوع موضع‌گیری های ولی جملات که سعی میکنه به در و به میخ بزنه خب مورد رضایت کسانی مثل سمیر جعجع نیست و در این حال خود سعد حریری نیست که یه روابط تاریخی با جنبلات داره و پدرش روابط بسیار نزدیکی با او داد، حرمت این عموی بزرگتر رو حفظ میکنه. ولی به نظر میرسه که ته دلش یه مقدار از این مواضع جنبلات راضی نیست و در این حال جنبلات هم میدونه چاره‌ای نداره جز اینکه با گروه 14 مارس باشه. این است که بعد از انتخابات من به نظرم میرسه شاید شاهد یک تغییر و تحولاتی در جبهه بندی های لبنان باشیم، ولی تا انتخابات فعلا اینا با هم است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دولت باراک اوباما در یک اقدام تازه به همه سفارتخانه ها و کنسولگری های خود گفته است که می توانند از مقام های ایرانی برای شرکت در جشن استقلال آمریکا دعوت کنند. بیشتر بشنوید از همکارم حسین آریان.
به گزارش روزنامه آمریکایی اینترنشنال هرالد تریبیون، وزارت خارجه آمریکا طی پیامی که به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های آمریکا در سراسر جهان فرستاده به آنها اختیار داده است که از مقام‌های دولتی ایران برای جشن روز استقلال آمریکا دعوت کنند. آمریکا در 4 ژوئیه 1776، 233 سال پیش، استقلال خود را از بریتانیای کبیر به دست آورد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این اقدام تازه آمریکا نشانه ای است از تمایل دولت اوباما برای گفتگو و در نهایت ایجاد رابطه مجدد سیاسی با ایران، رابطه‌ای که در پی گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در آبان 1358 قطع شد. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون از قول یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود می‌نویسد دعوت از مقام‌های ایرانی برای شرکت در جشن استقلال قدمی است در راه برقراری تماس و گفتگو با ایران و پیامی است مبنی بر اینکه بهتر است از فرصت پیش آمده استفاده شود. همین روزنامه از قول یکی دیگر از مقام‌های آمریکایی می‌نویسد در حالی که دولت اوباما به دنبال گفتگو با ایران است و مقام‌های دو کشور در برخی زمین‌ها به گفتگو نشستند، دعوت نکردن از مقام‌های ایرانی برای شرکت در جشن استقلال آمریکا بی‌معنی است. در ماه مارس امسال فروردین ریچارد هولبروک نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان در کنفرانس لاهه که به منظور بررسی مسائل افغانستان برگزار شده بود با معاون وزیر امور خارجه ایران محمد مهدی آخونزاده ملاقات و گفتگو کرد. در این رابطه خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد هنوز معلوم نیست که چه تعداد از سفارتخانه ها و کنسولگری های آمریکا از مقام های ایرانی برای شرکت در جشن 4 ژوئیه دعوت خواهند کرد و در این حال معلوم نیست که مقام‌های ایرانی به این دعوت جواب مثبت خواهند داد یا نه. این اقدام تازه آمریکا در پی پیام نوروزی باراک اوباما به رهبران و مردم ایران صورت می‌گیرد که ایران پاسخ مبهمی به آن داد و آیت الله خامنه‌ای گفت که اگر آمریکا در عمل رفتارش را تغییر دهد، جمهوری اسلامی هم به عمل متقابل دست خواهد زد. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی انتظار می‌رود که آمریکا پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران قدم‌های تازه‌تری را برای گفتگو با ایران بردارد.
کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی همزمان با خبر آزمایش موشکی جدید جوانترین پسرش را به عنوان رهبر آینده معرفی کرده. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی.
گزارش مربوط به تدارک آزمایش موشکی جدید کره شمالی مورد تایید مقام‌های آمریکایی قرار گرفته است. این آزمایش در دو منطقه ساحلی خاور و شمال باختری کره شمالی صورت خواهد گرفت و بیم از آغاز کشمکشی تازه در آب‌های منطقه موجب شده است که کره جنوبی قایق‌های جنگی خود را روانه سواحل باختری کشور کند، منطقه‌ای که رزمایش‌های دریایی و زمینی کره شمالی پی در پی در آنجا برگزار می شود. در نیویورک شورای امنیت سازمان ملل برای تنبیه رژیم پیونگیانگ اقدامهای چندی را مورد مطالعه قرار داده و جیمز استاینبرگ معاون وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه پس از گفتگو با تارو آسو نخست وزیر ژاپن در توکیو گفت که چندین اقدام مؤثر در نظر گرفته شده که با متحدان آمریکا نیز در میان گذاشته شده است. افزایش تنش در شبه جزیره کره گزارش دور از انتظاری نبوده است، ولی خبر مربوط به انتخاب فرزند سوم کیم جونگ ایل رهبر بنامنازع رژیم کمونیستی در پیونگیانگ روز سه‌شنبه یکی از تیترهای مهم خبرگزاری‌ها و رسانه‌های همگانی شد. این خبر نخست از سوی یک روزنامه چاپ سئول به نقل از یک عضو کمیته اطلاعاتی پارلمان کره جنوبی انتشار یافت که در آن گفته شده بر اساس گزارش سرویس اطلاعات ملی آن کشور، کیم جونگ اون فرزند سوم کیم جونگ ایل به عنوان رهبر آینده کره شمالی برگزیده شده است. رژیم کمونیستی این روزها مردم کره شمالی را به خواندن سرودی دعوت می کند که در آن از کیم جونگ اون به عنوان رهبر جدید یاد می شود. مقام‌های عالی رتبه رژیم نیز به آموزش‌های ایدئولوژیک پرداختند تا با جانشینی موروثی در نظام کمونیستی کره شمالی توجیه شوند. پاتریک کولنر، کفیل انستیتوی پژوهش‌های آسیایی در هامبورگ آلمان، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌گوید که مسئله بیماری رهبر 67 ساله کره شمالی دلیل عمده این انتخاب به شمار می رود. آقای کولنر می گوید که اخیراً شایعات چندی در مورد انتقال قدرت در میان خانواده رهبر به گوش می رسید. تابستان گذشته کیم جونگ ایل به سکته مغزی دچار آمد و بیماری قند او نیز مزید بر علت شده است. در مورد کیم جونگ اون اطلاعات چندانی در دسترس نیست. او متولد سال 1983 یا اوائل 1984 میلادی، حدود 25 سال سن دارد و یک برادر تنی و یک برادر ناتنی بزرگتر از خود دارد. تنها عکسی که از وی منتشر شده حدود 20 سال پیش و به هنگام 5-6 سالگی او بوده است. پاتریک کولنر از انستیتوی مطالعات آسیایی در هامبورگ می گوید که دو برادر بزرگتر این جوان یا بر اثر رسوایی سالهای اخیر و یا به علت ناتوانی و عدم صلاحیت کنار گذاشته شدند. پروفسور یانگ موجین، استاد مطالعات کره شمالی در سئول، هم میگوید در جامعه‌ای که ارشدیت از ارزش فراوانی برخوردار است، جوانی کیم جونگ اون ممکن است مسئله ساز باشد. پروفسور موجین میگوید عقاید متنوعی درباره این جوان وجود دارد. برخی از توانایی‌های رهبری و جذابیت او می‌گویند و برخی دیگر جوانی و بی‌تجربگی او را عامل بی‌اعتباری می‌شمارند.
پس از گزارش نادر صدیقی، همکارم بهروز کارونی نگاهی دارد به تحولات انتخاباتی در ایران و گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره افشای اسامی مفسدان اقتصادی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
خاطرات میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388.
چند روز پیش از آغاز مناظره های 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و نامزد اصولگرای این انتخابات قول داد که اسامی مفسدان اقتصادی را افشا خواهد کرد. وی وعده داد که اسامی برخی مفسدان اقتصادی را از جیب خود بیرون می‌کشد و آنان را افشا خواهد کرد. محمود احمدی نژاد پس از آن در سخنرانی‌های اخیر خود به برخی از موارد که به گفته او در آنها سوء استفاده اقتصادی صورت گرفته است، به برخی از مقام‌ها و مسئولان دولت‌های سابق اشاره کرد. البته وی نامی از این افراد نبرد، اما اشاره‌اش به وزارت نفت و شهرداری تهران و برشمردن آنچه تخلف افراد نامید به گونه‌ای بود که می‌تواند اذهان را متوجه برخی افراد کند که از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری مهدی کروبی و میرحسین موسوی پشتیبانی می‌کنند. حال در شرایطی که افکار عمومی در انتظار برگزاری مناظره میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و تحقق قول محمود احمدی نژاد هستند، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه گفت اعلام اسامی مفسدان اقتصادی به موجب حکم قطعی و فقط از سوی قوه قضاییه اعلام می‌شود. علیرضا جمشیدی در این مورد به تبصره 3 الحاقی ماده 188 از قانون آیین دادرسی اشاره کرد. توضیحات بیشتر را از عبدالفتاح سلطانی حقوقدان در تهران می‌شنویم.
این ماده میگه که به خاطر حفظ آبروی متهم، مضمونش اینه، نه اینکه این جمله که من میگم، مضمون ماده اینه، به خاطر حفظ آبروی سیادت مردم گفته قبل از اینکه حکم قطعی صادر بشه کسی حق نداره که مشخصات یا عکس متهمی را در مطبوعات یا رسانه‌های گروهی مطرح بکنه. اما یه تفسیر سی در سال 85 الحاق شده به ماده 188 قانون آیین‌رسیگی فری، اجازه داده به دادگاهی که حکم قطعی را صادر میکنه اگر متهمین اتهامشون اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پولسان در معاملات دولتی یا اخلال در نظم اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختیارات، جرائم گمرکی، مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و جرائمی که مربوط به حقوق مالی دولت میشه و مبلغ سوء استفاده مالی یا جرم مالی هم بیشتر از 100 میلیون ریال یعنی 10 میلیون تومان بیشتر از اون باشه میتونن رأی صادر رو با مشخصات متهم و تمام مسائل اتهامیش در روزنامه های کثیر انتشار و روزنامه های محلی یا سایر رسانه گوری منتشر کنن. البته این انتشار باید به دستور دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده باشه.
بحث افشای مفسدان اقتصادی از جمله مافیای نفتی در 4 سال گذشته بارها از سوی محمود احمدی نژاد و اطرافیانش مطرح شد، اما منتقدین رئیس جمهوری اسلامی ایران بارها از وی به خاطر انجام ندادن این وعده انتقاد کردند. در این میان و به رغم سخنان سخنگوی قوه قضاییه، محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در شهر مشهد دوباره به بحث سوء استفاده های اقتصادی توسط برخی از مقام های دولت سابق اشاره کرد. این نامزد اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری گفت یک انحراف در سیستم دولتی و حکومتی ایران شکل گرفت و گروهی از مدیران و اصحاب قدرت خود را جدای از مردم و تافته جدا بافته دانستند و به جای آنکه دوران مسئولیت خود را فرصت انجام وظیفه بدانند، فرصتی شخصی و گروهی پنداشتند و فرصتی برای کسب ثروت تلقی کردند. پایان نقل قول. محمود احمدی نژاد در این ارتباط به مواردی در شهرداری تهران و وزارت صنایع سنگین اشاره کرد. نیما اکبری، روزنامه‌نگار در تهران. درباره سخنان تند روزهای اخیر محمود احمدی نژاد اعتقاد دارد که این گفته‌ها ریشه در مسائل انتخابات ریاست جمهوری دارد.
ببینید آقای احمدی نژاد و رفقاشون و هوادارهاشون، من فکر میکنم در یک هفته اخیر دچار یک شوک شدن، چون فکر نمی‌کردن که آقای میرحسین موسوی اینطور بتونه در مردم نفوذ کنه و الان در شهر به شهر این مملکت شما میرین این دستبندها و شالهای سبز رو شما میبینید و احتمال بسیار زیاد داره که در مرحله اولشون رأی بیاره، حتی اگر یعنی این احتمال میره که یه پدیده مثل دوم خرداد 76 به وجود بیاد. آقای احمدی نژاد هم اثباتاً حرفی برای گفتن نداره، چون دولت ایشون واقعاً در این 4 سال کار به خصوصی نکرده و هنوزم که هنوزه ایشون حساب ذخیره ارزی رو به ایشون اعلام نمی‌کنه، چون واقعاً اون حساب خالی شده و ایشون میگه چه جزء اسرار مملکت به من اعلام نمی‌کنه. اینه که تنها کاری که میتونه بکنه اینه که همون ترفند 4 سال پیشش رو اجرا بکنه سر این قضیه که میام مفسدای اقتصادی رو میگیرم، محاکمه میکنم.
در این حال کانون مدافعان حقوق بشر در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای با بیان وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران از 4 نامزد ریاست جمهوری خواست تا راهکارها و تضمینهای خود را برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان که در قانون اساسی تصریح شده است بیان کنند.
با گزارش انتخاباتی بهروز کارونی بخش نخست مجله نیمه شب را به آرامی می‌بندیم، اما همچنان با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه و 5 ثانیه از بامداد چهارشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در بخش دوم ابتدا شاهین بشیری گزیده ای از خبرها را با آگاهی میرساند.
با سلام مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه شب نخستین سفر خاورمیانه خود را آغاز میکند. آقای اوباما ابتدا روز چهارشنبه در عربستان سعودی با ملک عبدالله که 7 سال پیش برای صلح اعراب و اسرائیل پیش قدم شده بود دیدار خواهد کرد. پرزیدنت اوباما روز پنجشنبه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره ملاقات میکند. خبرگزاری های روسیه به نقل از سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر این کشور اعلام کردند موشک جدید قاره پیمایی روسیه پیش از استفاده آزمایش های متعددی را پشت سر می گذارد. رهبران روسیه پیش از این چند بار اعلام کردند که موشک بولاوا قادر به نفوذ در سیستم دفاع ضد موشکی است و بخشی از دفاع موشکی را در زرادخانه آینده ارتش تشکیل می دهد. خلبانان نیروی هوایی برزیل که در جستجوی هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی ایر فرانس در اقیانوس اطلس هستند میگویند قطعات بسیار کوچکی از یک هواپیما را در 650 کیلومتری شمال شرق برزیل در جزیره فرناندو دونورونها یافتند. وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی به سفارتخانه‌های این کشور به آنها اختیار داده تا از دیپلمات‌های ایرانی برای حضور در مراسم روز استقلال آمریکا دعوت کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود، این خبر را انتشار داده است. وزارت دفاع بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای این کشور در حمله سنگین علیه شورشیان موفق به کشتن یک فرمانده طالبان در جنوب افغانستان شدند. به گزارش وزارت دفاع بریتانیا، ملا منصور در حمله بالگردهای این کشور به استان هلمند کشته شد. داوود احمدی، یک سخنگوی استان هلمند گفت ملا منصور وزیر هوانوردی دولت افغانستان در دوران طالبان بود. به گفته مقام‌های افغانستان روز سه‌شنبه 6 غیرنظامی افغان شامل 2 زن و 4 کودک بر اثر انفجاری در نزدیکی قرارگاه مرکزی ارتش آمریکا کشته شدند. کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده است که نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری این کشور فردا چهارشنبه در پاریس با منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران دیدار می‌کند. آقای قویمی،
با سپاس از شاهین بشیری. در اینجا نوبت میرسد به برنامه شنیدنی صدای شما صدای فردا که این هفته در غیاب جان خاکزاد امیر زمانی فر آن را تهیه کرده. از شما دعوت میکنم با دقت به این برنامه گوش کنید، احتمال دارد پیام یا صدای خودتون را بشنوید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
هر از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به همه دوستان و دوستداران برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا. تعجب نکنید، این هفته هم در غیاب همکارم ژان خاکزاد، من امیر زمانی فر برنامه صدای شما صدای فردا رو تقدیمتون میکنم. امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید.
صدای شما صدای فردا.
خب همونطوری که میدونید دیگه، از طریق خبرها و برنامه‌های مختلف رادیو فردا هم تا حالا مطلع شدید، حال و هوا در ایران و البته در میان بسیار از ایرانی‌های خارج از ایران حال و هوای انتخابات ریاست جمهوری است. دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران که 22 خرداد ماه یعنی کمی بیشتر از یک هفته دیگه در ایران برگزار میشه.
روزنگار انتخابات 1388.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حالات جاد میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خود
است. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
هفت شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و 8 صبح در مجله بامدادی.
در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا هم ما همراه شما هستیم در همین بحثای انتخاباتی. اول از تلفن‌های شما شنونده‌ها شروع می‌کنیم که بحثاتون بحثای انتخاباتی هست و البته برنامه رو با میزگرد این هفته رادیو فردا ادامه میدیم که در اون 3 شنونده از نقاط مختلف ایران حضور دارند. اما اجازه بدید پیش از همه اینها برنامه رو با چند تلفن شروع کنیم.
امروز روزنامه همشهری آقای مرتضی نووی گفته که آقای احمدی‌نژاد به بسیاری از وعده‌های داده شده عمل کرده و پول نفت رو سر سفره‌ها میآید محقق شده. من میخوام بدونم این پول نفت کجای پولیس اومده پول سفره ما؟
میخواستم بگم که مفسدین و مجرمین رو باید هرچی زودتر دستگیر کرد. این آقای احمدی نژاد ظاهرن یه لیستی از مفسدین دارن که تو جیب کتشون گذاشتن. اینا باید هرچی زودتر بدین به مقامات مسئول که اینا دستگیر کنن. اینا یه وقت میبینی فرار میکنن. شما که نباید منتظر انتخابات باشید قربان، شما خودتون هنوز سر کارین. این لیست رو بدین این مفسدین رو دستگیر کنن. خیلی ممنون.
آقایون نامزدهای ریاست جمهوری که با انتقاد کردن از آقای احمدی نژاد میخوان محبوبیت در قلوب مردم کسب کنن، اینها از دور دستی در آتش دارن و مطمئنن نمیتونن ادامه دهنده برنامه‌های ناتمام آقای احمدی نژاد باشن، چرا که خود آقای احمدی نژاد که فعلا غرق در حساب و کتاب کلان مملکتیه به خوبی میتونه محاسباتی رو که در طول این 4 سال اشتغال به ریاست جمهوری داشته رد و رجوع بکنه و تا به حال هر چی را هم که در همون ابتدای امر ریاستشون قول داده بودن خوبی عمل کرد. و آقایون نامزدها باید بدونن که نباید قولی بدن که نتونن از افتش بر بیان.
سلام، خسته نباشید. فرشاد هستم، از تهران تلفن میکنم. به نظر من چنانچه گفتگویی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 و آمریکا بخواهد انجام شود، اگر آقای احمدی نژاد دوباره رئیس جمهور شود احتمال این گفتگو بیشتر خواهد بود، چون آقای احمدی نژاد بیشتر مورد تایید آقای خامنه ای هستند و قدرت بیشتر دری نسبت به دیگر کاندیداها در ایران دارد و من با رأی دادن مردم ایران به آقای احمدی نژاد موافقم. خدا حافظ.
با حضر سلام و خسته نباشید. میخواستم این سوال من آقای محسن رضایی اگر میشنمه جواب بده. برای چی اومده کنید ریاست جمهوری شده؟ اینجا که سپاه نیست که سمت میره زیر تسلط تو زیر ارده تو باشن زیر نظر تو باشن. از مردم عزیزم خواهش میکنم خدا وکیلی اگر خودتون رو دوست دارید، اگر آینده بچه هاتون رو آینده ما جوانا رو دوست دارین، خدا وکیلی به احمدی نژاد رای ندید، یا به کروبی رای بدید یا به موسوی رای بدید.
من از رومشکان مزاحمتتون میشم. آیا تو جامعه ای که هنوز بعد از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی به جای آب تصفیه از آب چاه استفاده میکنن و هنوز جاده درست حسابی جهت رفت و آمدشون ندارن و مهمتر از همه جوانای اون بیکارن، آیا تو این جامعه امید به بهتر شدن اوضاع هست و آیا تو این جامعه امید به صندوق‌های رأی دارن؟ خیلی ممنون، تشکر. یادی
با عرض سلام از جدسالان ایران تماس میگیریم، حمایت خودمون از آقای میرحسین موسوی اعلام میکنیم. با تشکر.
میخواستم عرض کنم تو مملکت ما موقع انتخابات که میشه تمام انتقادات از دولت شروع میشه، همه میتونن شعار بدن، چه کاندیدا چه ملت، ولی وقتی رئیس جمهور انتخاب شد دیگه همه مشکلات حل میشه، مشکلات جامعه حل شده، کسی حتی انتقاد نداره. و در آخر سر میخواستم پیروزی آقای میرحسین رو پیشاپیش تو انتخابات به تمام طرفداران ایشون تبریک عرض کنم. متشکرم. سیامک هستم از اصلویه.
واسه این که خانوما نمیتونن در انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت کنن، اینه که اینها کسی میخوان در راه سیاسی خونهایی که به پا شده و ریخته شده داخلی خارجی ایران در اون افراد سیاسی که انتخاب میکنن در ریاست جمهور، حالا اینا میان آدم بی‌طرف بذارن یا خانم بذارن، این خوش باورانه است. حالا هرچند میخوان انسانهای خوب پاک بزرگتر و بهتر باشن.
با سلام، ما حتما باید رأی بدیم، چون اگه ما رأی ندیم افراد مثل احمدی نژاد میان تو رأس قدرت که هر بلایی بخوام سر این ملت میارم. خیلی ممنون، متشکرم. خدا.
الو سلام، من یه فرد ایرانی هستم. آقای رئیس جمهور مثل پدر مملکته، باید با سیاست خودش سر تمام مملکت ها کلا بذاره تا بتونه ملت خودش رو تو رفا بذاره. با خواهش میکنم از ملت رای بدید، اما مملکت خودتون رو عوض بکنید. خواهش میکنم از آقای رئیس جمهور، هر کی هست که سر کار میاد از دنیا بترسه. مرگی هم هست، خدایی هم هست، ملت همه گرسنن، به فکر مردمش باشه. خدا حافظ، ممنون هستم.
در این 4 سال اثبات شد که توانستیم.
انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
باید بریم به سمتی که بالاخره این محدودیت داره برداریم.
اعتقاد ندارم که قطعنامه هایی که بر علیه ما صادر شد اجتناب ناپذیر بود.
بررسی تحلیلی موضوع های انتخاباتی در 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. 8 شب، 9:30 شب و 8:30 صبح.
خب میرسیم به میزگرد این هفته برنامه صدای شما، صدای فردا، که همونطور که گفتم 3 شنونده در اون حضور دارن: کوروش در شیراز، سام در شمال ایران و آرمان هم از رشت. خب احتمالاً یادتون هست که سوالی رو که قرار بود در میزگرد این هفته برنامه صدای شما، صدای فردا مطرح کنیم چی بوده؟ سوال این بود که چه تفاوت‌هایی یا شباهت‌هایی میان انتخابات ریاست جمهوری امسال، یعنی 22 خرداد 1388 می‌بینید، با اون چیزی که 12 سال پیش، یعنی 2 خرداد 1376 روی داد و البته مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌ها اون رو پرشورترین انتخابات در طول تاریخ جمهوری اسلامی نامیدند و به اون لقب حماسه 2 خرداد دادند. دونید که 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران در راه هستش. کمتر از 2 هفته دیگه انتخابات برگزار میشه. نمیدونم قبلا هم شما در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردید یا نه، فکر می‌کنم دیگه دور قبل شرکت کردید. هر کدومتون به من میگید چند سالتونه؟ کوروش چند سالته در شیراز؟
21 سالم هست و دور قبل توی انتخابات شرکت کردم، حالا این 2th دوره ریاست جمهوریه.
آرمان چطور؟
من خب 24 سالمه، بعد 2 دوره شرکت کردم توی انتخابات.
و سام؟
23 سالمه، فقط دور اول با آقای معین رأی دادم که دیگه رأی نبرد، دیگه رأی ندادم سری دوم.
بسیار خوب. سوالی که اینجا مطرح میشه این هستش که در رسانه‌ها و از قول خود جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی گفته میشه که انتخابات 2 خرداد سال 76 که منجر به برگزیده شدن آقای محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی شد، پرشورترین انتخابات در تاریخ انتخابات ایران بوده، بعد از انقلاب البته. به نظر شما این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، یعنی دوره 10th که 2 نفر از کاندیداهای اصلاح طلب و 2 نفر هم از محافظه‌کاران در اون حضور دارن، چه تفاوتی داره با انتخابات اون سال، یعنی 2 خرداد 76؟ اجازه بدید از سام شروع کنم در رشت.
ببین، من قبل از اینکه تفاوتشو بگم شباهتشو میگم. فکر میکنم که زمان آقای خاتمی هنگام تبلیغشون طرف صحبتشون جوانها بود، میدون دادن به جوانها، این که جوانها آزادی عملی بیشتری داشته باشن. من موقع یادمه، درست اون موقع من نمیتونستم رأی بدم، ولی خیلی از دوستان من که میتونستن رأی بدن خیلی التهاب بیشتری داشتن. درست یادمه فقط رقیب آقای خاتمی آقای ناطق نوری بود که خیلی مثل ایشون تبلیغات گسترده‌ای هم راه انداخته بودن، ولی جوان‌ها اکثرا فقط یه نفر میشناختن، فقط اونم آقای سید محمد خاتمی بود. اونم فقط به خاطر صحبت‌های بی‌نظیر ایشون و طرف کردن صحبتاشون بود که فقط جوان‌ها رو مورد خطاب قرار داد. شما گفتید 2 خرداد، خیلی این رو حماسه 2 خرداد تلقی میکنن. اون زمان قدش زمان آقای رفسنجانی خورده محدودیت‌ها بود، قول دادن آقای خاتمی که آزادی‌ها بیشتر بشه، و توی این 4 سال هم فکر می‌کنم شباهتشون به دوره آقای رفسنجانی باشه، با این تفاوت که خب الان جوان ها خیلی بیشتر هستن و فکر میکنم ما 30 میلیون جوان داریم. تو این 4 سال محدودیت ها خیلی بیشتر شد. از نظر فرهنگی بگم، یاران کتاب برداشته شد، یاران کاغذ برداشته شد. خیلی از کتاب هایی که دوره چاپ 7th و 8th و بیشترشون بود اجازه انتشار پیدا نکرد. سانسورها خیلی بیشتر شد. فیلترینگ خیلی بیشتر شد. از نظر سیاست خارجی بگم افت کردیم. زمان آقای خاتمی ما با تمام کشور اروپایی رفت آمد داشتیم، ولی زمان آقای احمدی نژاد با تمام کشور آفریقایی و عقب افتاده. و از نظر اقتصادی هم بگم که تورم 25%، بیکاری، بالا آمدن خط فقر و خیلی از محدودیت ها که مردم واقعا اینو لمس کردن.
آرمان، به نظر شما چقدر تفاوت کرده برگزاری انتخابات ها در این فاصله زمانی از 2 خرداد 76 تا 22 خرداد 80 و 8.
از اون موقع تا حالا 12 سال گذشته. تو این 12 سال از لحاظ فرهنگی و از لحاظ رفتار مردم ما خیلی تغییر کردن. برای مثال 12 سال پیش هیچ وقت تو صدا و سیما مناظره دو تا کاندیدا رو پخش نمی‌کردم، ولی خب ما امسال توی صدا و سیما اون همچین برنامه‌ای رو داریم. یه روند رو به رشد رو نشون میده توی افکار مردم ما. این یه مطلب. مطلب دیگه این که انتخابات الان با انتخابات اون دوره یه سری شباهت‌ها داره، همونطور که سام گفت. سری تفاوت‌ها. شباهتش به نظر من همونطوری که سام اشاره کرد همون دوران حضور آقای رفسنجانی و بعدش هم حضور آقای خاتمی بود که یه سری حرفای جدید گفته شد. تفاوتش هم اینه که آقای احمدی نژاد وقتی که کاندید شدن واسه این سمت در دور اول، خب یه سری حرفا زدن که هیچ جایی به غیر از رادیو جوان توی مملکت خودمون اونا رو نشنیدم. صحبت کردن در مورد مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، ولی انگار فقط به چند قسمت از این مسائل پرداختن. صرفا مثلا به مسائل سیاست خارجی یه جور دیگه نگاه کردن. یه سری پیشرفتا رو ما توی مثلا انرژی هسته‌ای داشتیم، توی روابط بین الملل، و یه سری سرکوب‌ها و یه سری تحریم‌هایی شدید بابت این. توی مسائل اجتماعی آقای احمدی نژاد دقیقاً عین گفته خودشونه که گفتن اگه مشکل جوانای ما موی دختر با پسراست، ولی خب اینو ما توی اجتماع ندیدیم. مردم ما درک دارن، شعور دارن، می‌فهمن و مطمئناً این حرفا تو اون 4 سال گذشته و این 4 سالی که دیدن و درک کردن که اونجوری نبوده، خب به نظرشون خیلی عوض شده مسائل. یعنی اون حرفا نمیخونه با این عملا. اون چیزایی که گفته شد، اون حرفایی که زده شد، پولی که قرار بود بیاد سر سفره همه مردم فقط آمار و ارقام نباشه، اینجوری نشد. دوباره رفتیم تو آمار و ارقام و یه سری اعداد که معلوم نیست اصلا منشأش از کجاست.
فروش آرمان به یه مسئله اشاره کرد در مورد اضافه شدن یک عامل دیگه به رقابت‌های انتخاباتی، عامل مناظره. این نکته رو هم اضافه کنم که فیلم‌های تبلیغاتی یا مستندهای تبلیغاتی هم عامل دیگری بود که اضافه شد به اینها و فیلم‌های کاندیداها رو می‌بینید از طریق صدا و سیما پخش میشه یا مناظره‌های اونها قرار هست که پخش بشه. این عواملی که از 12 سال پیش تا حالا اضافه شده به این رقابت‌های انتخاباتی به نظرت تا چه حد میتونه تو تصمیم‌گیری مردم دخالت داشته باشه برای انتخاب کاندیدای مورد نظرشون؟
تو این مناظره‌ها به نظر من کسانی که طرفدار تیپ خاصی هستن، مثلا طرفدار جناح چپ هستن، به دو تا کاندیدایی که جناح چپ داره به واسطه این مناظره ها میتونن راحت‌تر تصمیم بگیرن که به کدام کاندیدا رأی بدن. میتونن ببینن کدام یک بهتر حرف میزنن، کدام یک بهتر مشکلات این 4 سال رو میگن. صحبتی دیگه که دوستان سام انجام داد درباره حضور آقای خاتمی. آقای خاتمی این دوره از 26 میلیون رأی، 20 میلیون رأی آورد، یعنی بیش از 75% آرا خاص بود که تو این دوره فکر میکنن. یعنی هیچ وقت این چیزی تکرار نمیشه. همچنین رئیس جمهور این دور رأی زیاره. به نظر من مثلا آقای خاتمی وقتی رئیس جمهور شد وضع مملکت وضع خوبی بود و میخواست همون وضع ادامه بده، مون تا یه چیزای جدیدی بهش اضافه کنه. اما الان کسی که رأی میاره به نظر من بعد وضعیت رو برگردونه به شرایط 4 سال قبل و بعد از اونجا ادامه بده، چون که واقعا تورم خیلی زیاد شده، وضعیت اون توی سیاست خارجه خیلی وضعیت بدی شده.
سام در رشت:
من حرف دوستم کوروش رو قبول ندارم که ما باید برگردیم به 4 سال قبل. من فکر میکنم حساس بودن و پرشور بودن این انتخاب فقط به خاطر نارضایتی توی این 4 سال است. یعنی مردم فقط به این دلیل توی انتخابات شرکت میکنن که این وضعیت این 4 سال ادامه پیدا نکنه. خیلی ها فقط میخوان شرکت بکنن، حضور داشته باشن، بگن که ما این وضعیتی که تو این 4 سال برامون گذشته ما دیگه نمیخوایم.
کوروش از شما میپرسم اگه بخوایم یه مقایسه بکنیم، 12 سال پیش در ایران اینترنت به این گستردگی نبود که توی خیلی از خونه ها جوان ها به اینترنت دسترسی داشته باشن. حالا فکر میکنید اگه بخوایم یه قیاسی بکنیم این دوره انتخابات رو، انتخابات دوره دهم رو، با انتخابات 12 سال پیش، فکر میکنید چه تغییری کرده از این جهت؟ یعنی چه نقشی اینترنت خواهد داشت در تصمیم مردم برای انتخاب یک کاندیدای خاص؟
بسیار از مردم، مثلا من خودم، بیشتر اخبارم رو الان از اینترنت میگیرم، چون که حالا اخبار تلویزیون تا حدودی سانسور داره و اینترنت این تمام اخبار رو به صورت کامل از منابع معتبر بشنویم و به نظر من نقش بسیار زیادی داره و خیلی خوب میتونه آگاهی بده به مردم نسبت به کاندیداها، عملکردهاشون، مثلا
احمدی نژاد که این 4 سال رئیس جمهور بودن، نقاط ضعفشون که توی رسانه ملی پخش نمیشه از طریق اینترنت خیلی واضح‌تر مردم میتونن نقاط ضعفشون یا حتی نقاط قوتشون رو بفهمن.
آرمان شما چی فکر میکنید؟
مردم میتونن بیشتر از اینترنت اطلاعات دیگه رو بفهمن، ولی خب این 100% درست نیست، چون ببینید هر دولتی و هر رژیمی تو هر جای دنیا رسانه خاص خودشو داره و یه تبلیغات خاص خودشو میکنه. توی اینترنت خب اکثرا حرفا بدون سنده، جز چند تا سایت رسمی بقیه اقشار مختلف مردم نظریات خودشونو بیان کردن. اینکه آدم بخواد نظریات دیگرانو بدونه اشکالی نداره، میتونه از اینترنت استفاده بکنه و درسته سطح سواد آدم هم بالا میره و اطلاعات آدم بیشتر میشه، اما اینکه کاملا عقاید و اطلاعات خودش رو مبتنی بر اینترنت کنه و صرفا با توجه به یافته‌های خودش از اینترنت بخواد قضاوت بکنه، به نظر من این درست نیست.
سام در شما
شما گفتید 12 سال پیش اصلا رادیو شما نبود. از 12 سال پیش به این ور ورود کامپیوتر به خونه ها خیلی بیشتر شد و وقتی کامپیوتر به خونه بیاد به اینترنت هم وصل خواهد شد. ولی چطوری که شما میگید عامه مردم نه، عامه مردم نمیتونن دسترسی به اطلاعات آزاد داشته باشن به دلیل فیلترینگ در ایران. فکر میکنم که هر کسی میتونه یک خبرگزاری باشه. ببینید ما در دنیا در مقوله وبلاگ نویسی مقام داریم. شما ببینید الان هر چهره سیاسی برای خودش وبلاگی داره، یک وبسایتی داره، میتونه آزادانه، البته بعضیاشون که خب تحت کسایی که خب به اصطلاح خودمون میگن دم کلفت‌تر باشن راحت‌تر میتونن توی وبسایتشون صحبت کنن.
یه اشاره‌ای بکنیم به روزنامه‌هایی که در داخل ایران چاپ میشن، روزنامه‌ها و نشریاتی که بهش میگن نشریات چاپی. چه تغییری در نحوه انعکاس خواسته‌های مردم می‌بینید در این نشریات، در روزنامه‌ها و مجلات الان، یعنی در خرداد ماه 1388 با مثلا 12 سال پیش؟ آرمان در رشت شما چی فکر میکنید؟
حرفایی که مردم میخوان بشنون توی تعداد کمی از روزنامه ها گفته شده و اونایی هم که گفتن خب مطمئنن کارشون به جای باری کشیده و یا بستن و شده مدیر محصول و توقیف کردن و همینجور اتفاقایی که واسه نشریات افتاده.
ممنونم. سام شما چی فکر میکنید؟
به نظر من الان روزنامه ها لای منگنه هستن و این شدتش هم خیلی زیاد هستش. خیلی از روزنامه ها تو این چند وقته بسته شد، خیلی از مجله ها تعطیل شد. کسانی که در اینجا صاحب مقام و منصبی هستن مثل روزنامه اعتماد ملی که خب بالاخره برای آقای کروبی هستش، یا هر کسی که برای خودش روزنامه در میاره، اینجوری میتونه از این طریق واسه مناظره بکنه. مثل چندی پیش که خیلی مشاجره شدید بین آقای شریعت مداری و آقای کروبی صورت گرفت واسه این روزنامه که کار جایی که کاریکاتورهای هم دیگه رو میکشیدن، ولی این وسط هیچ اتفاقی در این روزنامه نمیفته، چون بالاخره اینها یا مثلا همشهری جوان مثلا این توقیف میشه و 24 ساعت بعد دوباره شروع به فعالیت میکنن، ولی روزنامه‌ای که توی این مملکت پشتوانه نداشته باشه به نظر من خیلی خیلی زود از چرخه کار کنار میره و واقعا جای تأسف داره این موضوع که یک روزنامه آزادی در این مملکت که باید سوالاتش رو بپرسه، حقایق رو افشا بکنه، حقایق رو بگه، وجود نداره و به نظر من خیلی جای تأسف داره، مخصوصا در این 4 ساله زمان آقای احمدی نژاد به ریاست آقای صفار حرمی که وزیر ارشاد هستن خیلی از روزنامه ها بسته شد.
در رسانه ها و نحوه عمل کرد اونها چه تفاوتی میبینید بین الان و سالهای گذشته؟ به هر حال
توی دولت آقای احمدی نژاد توی این 4 سال اخیر ما هر چی شنیدیم از صدا و سیما همش تعریف و تمجید بوده، ولی اون چیزی که تو واقعیت دیدیم یه چیز دیگه بوده. زمان آقای خاتمی به خاطر اینکه آقای خاتمی خیلی فشار روی دولتشون بود، به خاطر اینکه خیلی هم مخالف بودن با ایشون، خب خیلی مسائل دیگه توی صدا و سیما با توجه به اینکه صدا و سیما دست مرام اعظم رهبری بود و هست و خواهد بود، خیلی از حرفا گفته نمیشد. خیلی از افراد توی دوره آقای احمدی نژاد گفته نمیشد، ولی تو دوره آقای خاتمی گفته میشد. توی دوره آقای احمدی نژاد خیلی از افراد رو خیلی از چیزا سرپوش گذاشته شد، خیلی از بحثا اطلاق نمیشد. یه بحث کوچیک مثلا توی همین انتخابات اخیر یه برنامه‌ای ساخته بودن به نام منطقه آزاد که می‌رفتن توی دانشگاه‌های مختلف با بچه‌های دانشجو مصاحبه می‌کردن. این برنامه رو من اطلاع دقیق دارم که تو هر دانشگاه 3 الی 4 ساعت طول می‌کشید، ولی تنها 10 دقیقه‌ش تو نمایش میدادن. خب از این 10 دقیقه مطمئنن اون حرفایی که خودشون به صلاح خودشون اونجوری که دلشون میخواد کات میکنن، بعد از اون ور پیست میکنن و اونجا نمایش میدن. اون حرفایی نیست که واقعا گفته شده، اون حرفایی نیست که واقعا بچهای فهیم انتظار دارن، و اون حرفایی نیست که صدا و سیما به خاطرش 4 ساعت رفته اونجا.
اون حرفایی رو میخواستن بگیرن که خودشون دلشون میخواست تحت پوشش یه اسم منطقه آزاد. این یه نمونه بارزی بود از این اتفاقاتی که تو این 4 ساله افتاد و اون اتفاقایی که تو اون 8 ساله افتاد و رو همه اونا سرپوش گذاشت.
خواستم این بحثو همینجا تمومش کنم. یادم افتاد که یک عامل دیگر هم هست که تو این سالها اضافه شده، حالا در همین دنیای مجازی یا اینترنت، و اون این شبکه‌های اجتماعی هست مثل فیسبوک. اینو ازتون بپرسم که فکر می‌کنید فیسبوک چقدر نقش داره توی این تبلیغات انتخاباتی؟ آرمان،
من که توی فیسبوک جدیداً عضو شدم، من توی سایت دیگه عضو بودم خیلی سال، توی 360 یاهو من عضو بودم. خیلی دوستای خوبی پیدا کردم، دوستایی که الان حاضرم به خاطر اونا هر کاری بکنم. همون دوستا باعث شدن که جهت‌گیری سیاسی من یه ذره قشنگ‌تر و مشخص‌تر و شفاف‌تر و آگاهانه‌تر بشه، ولی مطمئنن تأثیر دارن. البته کسایی که میخوان تأثیر داشته باشن.
کوروش جان، شما تجربه‌ای داشتی در مورد تبلیغات کاندیداها روی فیسبوک که بخواد جهت‌گیری فکری شما رو تغییر بده؟
البته روی سایت فیسبوک نه، اما روی سایت‌های اینترنتی دیگه، از این جهت که بالاخره این سایت‌ها یک موضوعی مطرحیم، نمی‌خوان همدیگه رو متقاعد کنن، هر کدوم نظر خودشون رو میگن، از این نظر بله روی من اینم تأثیر داشته، به نظرم تأثیر مثبت هم بوده. که حالا نظرهای افراد دیگر هم میشنویم، اونایی که خوبه انتخاب میکنیم و حالا نظراتی که باشون موافق نیستیم سعی میکنیم توجیهشون کنیم. از این نظر بله.
ممنونم. وسام در شمال.
بله، من خودم عضو حرفه‌ای فیسبوک هستم. فقط در این ابتدای حرفام رو بگم که اگر فیسبوک و امثال اینها تأثیری نداشت، مخصوصا فیسبوک، در اینا فیلتر نمی‌شد و با اعتراض شدید مردم روبرو نمی‌شد اگر تأثیری نداشت. ببین، حتی رئیس جمهورم توی این کار دخالت می‌کنه و دستورات لازم رو اتخاذ می‌کنه و حتی یکی از کاندیداها مبنی بر اینکه اعتراض می‌کنه چرا این سایت بسته میشه، نظر خودش رو اعلام می‌کنه. به نظر من این جور سایت‌ها خیلی تأثیر داره، مخصوصا در بین قشر تحصیل کرده و دانشجو که به این سایت ها بیشتر دسترسی به اینترنت دارن و به نظر من اینجور سایت ها فاصله رو بین افراد بسیار کم میکنه. یعنی دیگه در اینجور سایت ها دیگه فاصله معنایی نداره. شما با هر روشنفکر، ژورنالیست، شخصیت سیاسی، شخصیت اجتماعی میتونی صحبت بکنی، تبادل عقیده بکنی، تبادل نظر بکنی، ازشون سوال بپرسی، ازشون عقیدهشون رو بپرسی، میتونن شما راهنمایی بکنن. اون کسی که من خودم تجربه شخصی میگم، خیلی کسایی که باعث داشتم حداقل دقایق رو باهاشون بگذرونم، توی فیسبوک ساعت ها رو باهاشون میگذرونم و به نظر من توی اینجور سایت ها خیلی فضای انتخابات تأثیر داشته و تأثیر گذار هست روی کسانی که به این سایت ها مخصوصا رو فیسبوک میرن، چون در اینجا افراد مشخص هستن، نظرهاشون، کسانی که با اینها در ارتباط هستن و به نظر من هر یک دانشجو برابر با 10 نفر شخص عادی هستش. به چه منظور؟ یعنی اگه یک دانشجویی، یک شخصیت روشنفکری در این سایت ها به عقیده‌ای دست پیدا بکنه، میتونه با کسانی یه طوری صحبت بکنه که اونها رو معتقد به انجام دادن کاری یا معتقد به انجام ندادن کاری بکنه. و به نظر من تأثیرگذاری اینجور سایت ها از این نظر هست، یک جور ترس و زنگ خطری رو برای مسئولان کشور به صدا درآورده که دوبار میره زیر تیغ فیلترینگ و در میاد. به نظر من اینجور سایت ها خیلی کمک میکنه به کسانی که طرز فکر خاصی دارن، دنبال روی افرادی هستن یا از طرز فکر کسانی استفاده میکنن، مثلا روزنامه‌نگارها، شخصیت حقوقی که به قول معروف توی تلویزیون ها مصاحبهشون پخش میشه باهاشون در ارتباط بود. من خودم به نظرم تأثیر خیلی مثبتی داشته برام با کسانی که واقعا دوست داشتم باهاشون رابطه داشته باشم. این سایت ها فاصله من و بین اون افراد رو بسیار کم کرده و هر لحظه از شبانه‌ای که بخوام میتونم باهاشون در ارتباط باشم.
با سپاس از هر سه این دوستان در نقاط مختلف ایران، کوروش در شیراز، سام در شمال ایران و آرمان هم از رشت، و با سپاس از همه شما شنوندگانی که با ما بودید در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا، و تا هفته آینده و صدای شما صدای فردای دیگر، روز و روزگارتان خوش.
برنامه شنیدنی صدای شما صدای فردا را می شنیدیم که این هفته در غیاب جان خاکزاد، امیر زمانیفر آن را تهیه کرده بود. و در اینجا اینام اضافه کنم که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اظهار نظر کنید، به ویژه این روزها که کمتر از 10 روز دیگر به روز انتخابات ریاست جمهوری باقی است. می توانید در مورد انتخابات به اظهار نظر بپردازید. پیام های شما از این طریق به گوش سایر شنوندگان رادیو فردا خواهد رسید. شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-41-13. در ضمن با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا می توانید وارد وبسایت رادیو فردا بشین و همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق آن به راحتی از سد فیلترینگ بگذرین. با این نرم افزار دیگر نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت و در ضمن می توانید از وبسایت های دیگر هم که در ایران فیلتر شده اند دیدن کنید. بنابراین فیلتر شکن امروز رو خدمتتون عرض می کنم که هست دروازگان.com دروازگان.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. در ضمن به یاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. با رادیو فردا از طریق ایمیل، تلفن یا اس ام اس تماس بگیرید. تا لحظات دیگر همکارم شاهین بشیری با گزیده‌ای از خبرها با شما خواهد بود. روزگار.